بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على خیر خلقه و امین وحیه ابی القاسم محمد. و على اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. بحث ما در موضوع ارتداد بود در قرآن. موقعی که من بحث رو مطرح کردم ضرورتش رو احساس کرده بودم در شرایطی که جهانی که صاحب قدرت و ثروت هست در برابر دین اسلام قد علم کرده و این مباحثی رو که در فقه مطرح هست اینها رو علم می کنند و به عنوان مسائلی که در اسلام مغایر با حقوق بشر و حقوق شهروندی است به رخ می کشند و دیگران هم نمی توانند پاسخ بدهند. حالا با حوادثی که اخیراً اتفاق افتاده، مخصوصاً سنگسار کردن یک مردی در قزوین که به شدت اسلام رو در معرض تهاجم جهانی مجدد قرار داده، شما متوجه می‌شوید که مسائلی رو که ما در این جلسات کوچک مطرح می‌کنیم مسائل بسیار اساسی و مهم است برای دفاع از اسلام و قرآن. این مباحث به صورت در واقع روایی و آیه‌ای، یعنی قرآنی و حدیثی یا قرآن و سنت، در کتاب فقه استدلالی مطرح شده و اونجا ثابت شده است که در قرآن نه حکم زانی و زانی سنگسار کردنه و نه حکم مرتد کشتنه. اما چرا این بحث رو من مجدداً دارم مطرح میکنم؟ خواستم یک کمی هم تفصیل بیشتر داشته باشه از طریق آیات قرآن و هم اینکه بحث طبقه بندی شده باشد و به روز باشد. اگر به یاد داشته باشید من آیاتی رو که در قرآن راجع به مرتدان آمده به 6 دسته تقسیم کردم. دسته اول از آیات آزادی کافران و مرتدان در احتجاج و جدال با پیامبر و اهل ایمان بود. یعنی می آمدن با پیغمبر بحث می کردن و بعد هم می گفتن تو دیوانه ای، تو اصلا نمی فهمی، تو اینا رو از کجا میاری، تو اصلا رسول نیستی، تو اصلا یه بشری هستی مثل ما. این حرفا رو می زدن و آزاد بودن. یعنی شما یک نفر که آمده باشه این حرفا رو به پیامبر زده باشه و پیامبر دستور داده باشه او را بگیرید و بکشید، در تاریخ پیدا بکنید. در اوج قدرت آزاد بودن. ببینید آخرین گروهی که با پیامبر در سال 10 هجری در نزدیکی مدینه مباحثه کردن نصارای نجد بودن که آمدن اونجا نصارا و با پیامبر مجادله کردن که منتهی شد به مباهله و قرار شد در بیرون مدینه در یک روز خاصی پیامبر نیروهاش رو جمع کنه و بره اونجا و مقابله بکنن و احتجاج بکنن و هر کسی که محکوم شد اون دینش رو بگذاره کنار. وقتی که روز موعود رسید، اینها بعد از این بود که بحث‌های زیادی کردن با هم دیگه و شما داستان مباهله رو در کتاب چند گفتار حتما خوندید، از کتاب ناسخ التواریخ اونجا نقل شده. کیا رو پیامبر برد؟ 5 نفر رفتن. پیامبر، امیرالمومنین، فاطمه زهرا، حسن و حسین، که وقتی اون اسقف نجران دید که این پنج نفر از دور میان، دستا رو بالا کرد، رو کرد به اونها، حدود 10,000 نفر بودن. با 5 نفر چطور میخوان مقابله بکنن؟ گفت انی لرأیت وجوها لو سأل الله ان یزیل الجبل عن مکانه لفعل. من چهره هایی را میبینم که اگر از خدا بخواهند که کوه را از جا بکند میکنند. اینطوری مقابله میکردن، استدلال داشتن، اونام آزاد بودن و مجادله میکردن. این بوده آزادی در اسلام. و امروز یکی از نیازهای اساسی جوامع اسلامی همین آزادی است، که هر کسی در جامعه اسلامی آزاد باشد هر چه دلش میخواد به قرآن و پیغمبر بگه و کسی باش کاری نداشته باشه. پس این بحث‌ها بحث‌های اساسی است که ما داریم مطرح میکنیم. اون وقت آیه مباهله نازل شد. پس این دسته اول بودن. دسته دوم، قرآن انسان را آزاد گذارده است در آیات زیاد. آیاتش بعضیاشو من خوندم براتون و معنا کردم. انسان را آزاد گذاشته است که ایمان بیاورد یا نیاورد. و یکی از وجوه اختلاف و افتراق بین شیعه و سنی، البته سنی که میگوییم یعنی اشعری ها، نه معتزلی ها. معتزلی ها از نظر فکر با شیعه یکی هستند. این هست که شیعه انسان را مختار می داند و اهل سنت اشعری ها انسان را مجبور می دانند. یعنی اگر انسان گمراه شد و هدایت الهی را نپذیرفت، میگن خدا خواسته، خودش اختیار نداره. ولی شیعه می گوید انسان مختار است که ایمان بیاورد یا نیاورد، بپذیرد یا نپذیرد. اینم گروه دوم آیات. دسته سوم آیاتی هستند که به پیامبران سفارش و توصیه می کنند که کسی را در پذیرفتن دین خودتون مجبورش نکنید. کسی را مجبور نکنید دین را بپذیره. خب اگر شما آمدید و گفتید حکم مرتد قتل است، یعنی مجبورش کردید که این دین تو این دین بماند. این آمده 10 سال مسلمان بوده، 5 سال، 50 سال مسلمان بوده، حالا میخواد رها کنه. کسی نمیتونه جلوشو بگیره و کسی نمیتونه او رو بکشه. اگر این انسان بداند که از این دین اگر خارج بشود حکمش کشتنه، دین رو رها میکنه ولی ریش میذاره تا اینجا، تسبیح هم دستش میگیره، انگشتر هم 50 تو دستش میکنه، همیشه هم تو صف اول نماز میشینه، ولی به هیچی اعتقاد نداره و کوشش میکنه که به این دین ضربه بزنه و دین را از ریشه سست بکنه. و همیشه مسلمان ها فریب این دسته از افراد رو خوردن که نسبت به دین بدبین شدن، ولی چون می ترسیدن که این بدبینی خودشون رو اظهار بکنن و بگوین ما این دین رو قبول نداریم، می آمدن و تظاهر می کردن به دینداری و با این تظاهر دین رو و جامعه رو فاسد می کردن. یعنی اون وقت برنامه های خودشون رو در زیر پوشش این تظاهر به دینداری اجرا میکردن. این هم دسته سوم. دسته چهارم آیاتی هست که به پیامبران اخطار میکند در واقع که شما بدانید که اون کسانی که نمیخواهند دین شما را بپذیرن، نمیپذیرن. لو استغفرت لهم 70 مره لن یغفر الله لهم. اگر پیامبر بیای و 70 بار هم برای اینها طلب مغفرت بکنی، خدا اینها رو نمیامرزه. اینها اصلا گمراهن، یعنی اینها نمیپذیرن، مستکبرن و غافلن و غیر متقی هستن و جاهلن و کذابن. این صفاتی رو که قرآن در آیات عدیده به این افراد داده. پس وقتی کسی در این راستا اصلا قرار نگیره، پیامبرها هم نباید زیادتر از حد خودشون رو ناراحت بکنن یا فشار به خودشون بیارن لعلک باخ اون نفسک، پیامبر نکنه که داری خودتو نابود میکنی که چرا اینا ایمان نمیارن. نکن. یا اینکه ولا یحزن که الذین یسارعون فی الکفر، پیامبر اینا که به سمت کفر میشه تابند مبادا تو رو غمگین بکنه، به خودشون زیان میبینن. یا حسرتن علی العباد ما یعتیه من رسول الا کانو بهی یستهزئون، خدا دلش میسوزه، اصلا خدا میگه افسوس به حال این بندگان که هیچ پیامبری نیامده مگر اینکه او رو دست انداختن مسخرش کردن. مسخره کردنم الحمدلله توضیح دادم براتون که مسخره کننده ترین اقوام نسبت به انبیا خود پیروانشون هستن. یعنی میان میگن ما پیروی موسی هستیم و این جنایت ها رو در دنیا میکنن، اینا به اسم موسی تمام میشه. میان میگن ما پیروی مسیح هستیم، این جنایت ها رو توی عراق میکنن، توی کامبوج میکنن، توی ویتنام میکنن، توی زندان گوانتانامو میکنن. اینا میگن ما مسیحی هستیم، به اسم مسیح تمام میشه. اینا استهزاء پیامبرانه، این استهزاء. این نیست که مسخره بکنن پیغمبر و ولش کن بلک چیه مثلا دیوانه است، نه، این یه نوع مسخره کردنه. ولی مسخره کردن عملی قوی ترین استهزاء. ما میگیم پیرو به قرآنی ولی کتاب دعا زیر بغلمون باشه، این استهزاء قرآنه، استهزاء این پیامبره. که اصلا قرآن بزنیم تاخچه، قرآن آب چه درد میخوره، ماشینمو حفظ میکنه. قرآن برای چی خوبه؟ استخاره. قرآن برای چی خوبه؟ از زیرش در بریم مسافرت. اما کتاب دعا تو رو میبره تو بهشت. این استهزاء قرآن نیست؟ پس نم یه دسته از آیاته که ببینید کیا دارن استهزاء میکنن. دسته پنجم ارتداد زیر پوشش نفاق، یعنی مرتد از دین میره بیرون ولی چون فکر میکنه به ضرر و زیانش هست این بیدینی خودش رو میپوشاند، قبول نداره دینا ولی میاد اظهار میکنه. تا اینجا رو بیان کردیم. دسته ششم رو هم وارد شدیم، چند تا آیه هم گفتم، بقیهش مونده آیات که امشب ادامه میدیم. دسته ششم چیه؟ آیاتی هست که منحصراً از ارتداد صحبت میکنه، یعنی کسانی که آمدن دین رو پذیرفتن، ایمان آوردن، بعد از دین خارج شدن. بیاییم سر این دسته از آیاتی که مانده با آیه 51 و 52، 53، 54، 55 و 56 مائده. اگر برسیم این هفت آیه رو، شش تا آیه رو چی بکنیم، تمام بکنیم، خوبه. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. ای کسانی که ایمان آوردید، یهود و نصارا را دوستان خودتون نگیرید. ولی یه دوستیه که فرق میکنه با صدیق که دوسته. ولی دوستیه که به انسان راهنمایی میده. اون ولیه ها. انما ولیکم الله. ولی شما خداست. الله ولی الذین آمنوا. یخرجهم من الظلمات الى النور. ببین این دوسته ها. این دوست داره هدایت میکنه، داره به ما میگه شما که ایمان آوردی چه کار بکنید. میاد شما رو، این خدا که ولی شماست، شما رو از تاریکی میبره به نور، از تاریکی ها میبره به نور، همه یه تاریکی ها رو از بین میبره. این ولیه. ما مسلمان ها نباید یهود و نصارا را به ولایت بگیریم، یعنی دوستانی باشن که به ما راهنمایی بدن، که حالا ما یه جای گیر میکنیم، آقای یهودی، آقای نصرانی، به نظر شما ما چه کار بکنیم؟ قرآن دستور داده این کار نکنید شما. خیلی مهمه، مخصوصا امروز، امروز مهمه. خب پس ما با یهود و نصارا روابط سیاسیمون رو قطع بکنیم؟ نه، شما اتفاقا رابطه داشته باشید ولی شما ولی اونا باشید، شما به اونا دستور بدید، شما از اونها بخواهید. این کی اتفاق میفته؟ چه وقت مسلمان ها میتوانند این اقدام رو بکنند که یهود و نصارا را به دوستی و ولایت نگیرند؟ وقتی که با هم متحد باشند. کی این اتحاد به وجود میاد؟ وقت ببینید ما از کی؟ از 100 سال پیش قروی فریاد زده است که تا مسلمان ها متحد نشوند این ولایت پذیری از یهود و نصارا وجود دارد. گفت اول اقدام چیه؟ بیایید اصلا توی فقه چرا باید عید فطر، عید قربان، اصلا اوائل ماه، ماهی که به کره زمین طلوع میکنه در میان مسلمان ها مختلف باشه و ایجاد اختلاف بکنه؟ کیه که به این اختلاف دامن میزنه جز یهود و نصاران؟ این اتخاذ ولایت یهود و نصاراست که ما اونها رو به دوستی گرفتیم. اونها میگن یه وقت شما با هم متحد نشید. آقا شیعه، شیعه بیاد یه کاری که سنی ها میکنن بکنه که نمیشه. شیعه باید یه طور دیگه باشه. وقت این وضع میشه؟ چرا ما وقتی مکه میریم نباید پشت سر اهل سنت نماز بخونیم؟ چرا باید تو فرودگاهی که وارد میشیم به جای اینکه قرآن از ما بگیرن و خوشحال بشن اینا هم اهل کتابن، کتاب دعا از ما بگیرن؟ دینمون فرق میکنه؟ این موجبات افتراق و اختلاف کی یاد ما میده که این کار رو بکنیم؟ لا تتخذ الیهود و النصارى اولیاء. اونها دارن زیرابکی و زیرجولکی کاری میکنن که ما به این اختلافات دامن بزنیم و مسلمان ها تا متحد نشن. ید واحده، ید الله مع الجماعه، پیامبر فرمود دست خدا یعنی قدرت خدا با جماعت خدا. اسباب و وسائل فراهم کرده. شما بیایید تنهایی به اندازه 1000 سال عمر بکنید، توی یک مسجدم این 1000 سال معتکف باشید و تمام روزهاشون هم روزه بگیرید و در روزه دعا بکنید که خداوندا حق حسین مظلوم را از معاویه بستان، خداوندا یه کاری بکن که این فلسطینی ها به حقشون برسه، خدا یه کاری بکن که این آمریکایی ها از عراق برن بیرون، خدا یه کاری بکن که این فقیرها پولدار بشن. خدا چی میگه؟ چی جواب میده؟ میگه چشم دعات مستجاب؟ یا سوال میکنه؟ الم نجعل له عینین و لسانن و شفتین و هدیناه و نجدین؟ مگر ما دوتا چشم بهت ندادیم؟ مگر زبان ندادیم؟ مگر دوتا لب ندادیم که فریاد بزنی و حق را بگویی و زیر بار ظلم نروی؟ مگر ما ندادیم به؟ چه کار میکنی با این چشم و زبان و دهان و گوشی که به تو دادیم؟ اما افسوس، فلقتهم العقبه. این آدم با این نعمتی که بهش دادیم از این گردنه حاضر نیست بره بالا. گردنه است راه صعب العبوره. ایمان راه آسان نیست، راه هموار نیست. شما ببینید، شما بخواید 50 سال تو کلاس اول ابتدایی باشید، اینقدر آسونه، اینقدر راحته، مشقاتون هم نوشتید همون سال اول، 50 سال میرید و میاد، هیچ کاری ندارید، شب میخوابید، صبح هم کلاس اولی. اما اگه خواستی بری دوم، سوم، تا برسی به کنکور، سخت، وحشتناک، تمام درس ها رو باید بخونی. امروز روزنامه رو نگاه میکردم، شاگرد اول کنکور از کردستان علارغم نداشتن تمام امکاناتی که شما ها دارید از کلاس کنکور و زبان و فلان فلان، 500 روز روزی 18 ساعت تمام مطالعه کرده است. مگه تعالی و ترقی آسونه؟ راه گردن است، باید عبور بکنه، باید بره بالا. فلقته همال عقبه، از این گردنه نمیره. و ما ادراک من عقبه. پیامبر کی به تو یاد داد که این گردنه چیه؟ فک و رقبه، باز کردن این زنجیرها و قلهای اسارت و جهالت و ظلم پذیری و بدبختی از گردن جامعه است. این فک و رقبه است. کجا میگه دوباره همین رو؟ تو اون آیه ای که میگه الذين يتبعون النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. این پیامبر آمده که زنجیرهای بدبختی و اسارت و جهل رو از پاهای شما باز بکنه و این بار گران ظلم پذیری رو از شانه های شما بگذاره زمین. این فک رقبه است. پیامبر میدونی؟ میدونی از این میتونی از این گردن عبور بکنی؟ میتونی این زنجیرها رو از این پای مردم و این قلها رو از گردنشون باز کنی و برداری؟ خب پس ببینید نظام نظام اسبابه. نظام اسبابه. دنبالش هم حالا هست. او اطعامون فی یوم ذی مسغبه یتیمن ذا مقربه او مسکینن ذا متربه ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه اولئک اصحاب المیمنه. اصحاب میمنه اینان که صبر بکنن، پایداری بکنن، شکیبایی بکنن، اینا اهل ایمانن. خب تا این به وجود نیاد، این اتحاد، این نظام اسبابه. خدای ما میخواییم عراقی ها برن آزاد بشن، آمریکایی برن بیرون، مسلمان ها متحد بشید با هم، خدا داره دستور میده. انما المؤمنون اخوه. اینا اهل ایمان هستن یا نه؟ مگه قرآن نمیگه برادرن؟ پس ما داریم قرآن رو مسخره میکنیم، قرآن رو ریشخند میکنیم، قرآن رو دست انداختیم. خدا داره میگه مؤمن ها برادرن. ما میگیم برو پیکار بابا. چی میگی برادرن؟ شمشیر برداریم هم دیگر بکشیم، منفجر کنیم هتل ها رو، خیابان ها رو، مغازه ها رو، مسجد ها رو، امامزاده ها رو، حرم ها رو، همه جور منفجر بکنیم. خدا که بگیم برادرن، ما چه کار داریم با خدا؟ اون به وجود نمیاد، اون اتحاد به وجود نمیاد. اون وقت مجبور میشیم در این افتراق یهود و نصارا را به ولایت بگیریم، به دوستی بگیریم. اون وقت قربون صدقشون بریم که تو رو خدا یه ذره از این چیز هسته‌ای به ما بدید تا این نیروگاه بوشهر رو را بندازیم. مگر ما سابقه خیانت روس‌ها رو به جمال عبدالناصر در جنگ‌های عرب اسرائیل نداریم؟ مگر خیانت روس‌ها رو در زمان دکتر مصدق که ما 10 تن شمش طلا در شوروی داشتیم و اینها در اون شرایط مصدق رو در تنگنا قرار دادن و ندادن تا دولت از نظر اقتصادی سقوط کرد و کودتا شکل گرفت، مگر این خیانت ما نداریم تو پرونده روس‌ها؟ الان هم 10 سال تمام هی گفتن 6 ماه دیگه میدیم، 10 سال دیگه میدیم، 1 سال دیگه میدیم، 5 ماه دیگه میدیم، تا حالا همین پیروزا اعلام کردن اصلا نمیدیم. اون وقت این اتخاذ یهود و نصارا به ولایت است. اینا رو ساده نگیریم. تو قرآن میگه لا تتخذو، نهی مطلقه. من امیر المومنین در کلمات قصار فکر کنم 104 یا 105 میگه و نهاکم عن اشیا فانتهوا عنها، خداوند شما را از بسیاری مسائل باز داشته است، پس شما گرد اون مسائل نرید. اینجا باز داشته، میگه یهود و نصارا به دوستی نگیرید. بعضهم اولیاء و بعض، اونا با هم دیگه دوستند، اونا پشت همو دارن، پشت شما نمیان، از شما حمایت نمی کنن. حالا فرض مثلا ما با چین خیلی دوستیم، کجا چینی ها به نفع مصالح ملی ما قدم برداشتن؟ تا آتش خالاشونو میخریم خیلی خوبه، یه جا اگه اومدیم بگیم این جنس نه اون جنس، اون وقت ببینیش کار میکنن. و من یتولهم منکم فانه منهم، پس هر کسی از شما مؤمن ها و مسلمان ها که با آنها طرح دوستی بریزد، این آدم از اونهاست. نه آیات قرآن ها. میدونی چرا به من میگن تو تفسیر نگو، غلط تفسیر میگی؟ من که اینش ترجمه میکنم، تابا پیچش نمیدم. ببینید عین این میگه و من یتولهم منکم، هر کسی که طرح دوستی بریزد با آنها از شما فانه منهم، پس این آدم، یعنی فانه مؤکد، پس این آدم از اوناست. یه تعارف نداره که. اون وقت توصیه میکنم به همه شما که از خرید اجناس خارجی که مشابه داخلی دارند خودداری بکنید. یک نوع ولایت ها، اقتصاد اونها رو تقویت میکنید، اقتصاد داخلی رو مواجه با شکست میکنید. اون که مشابه نداره، خارجیش چقدره؟ فرض روی کفش مثلا خارجیش 40,000 تومنه، ایرانیش 20,000 تومن. دو جفت ایرانی بخر، اندازه همون کار میده. دو جفت اگه بخری همون اندازه میشه. بعد دو مدل هم خریدی، دو تا کفش داری، یه بار اینو میپوشی یه بار اونو میپوشی، با هم کهنه میشه. این فرهنگ باید عوض بشه، فرهنگ عشق ورزیدن به اجناس خارجی. واقعا عاشقیم ما. و خیلی وقتها من امتحان کردم تا میریم میگه مثلا فلان چیز داری، اول میگه دو رقم داریم، یه رقم مثلا 150 تومنه یه رقم 155 تومنه، بگی دو رقمشو بیار، حاضر نمیشه بیاره. میگه اون 150 تومنی حالا تموم شده، 155 تومنی رو داری. یعنی اگر دو رقم گفت و شما هر دو رو خواستید که کنار هم بذارید و مقایسه بکنید، گرونتره رو داره، اولیشو نداره. من ده ها بار تو فروشگاه ها این رو امتحان کردم که نداری، نمیاره، نباید خرید. اگه میگه دو رقم هست باید بگیرید و هر دوش مقایسه بکنید ببینید چه فرقی داره اینا با هم که میگه تفاوت قیمت داره. ما مردم ساده هستیم، گول خوریم. باید امروز مسلمان ها خیلی زیرک باشن. المؤمن و فتن، مؤمن کسی است که زیرک باشه، دانا باشه. همه جا باید حواسمون جمع باشه. و اینکه حالا این 5 ریال چیزی نیست، اون 1 تومن چیزی نیست. خیلی وقتا سوار میشیم، فرض بگیرید آژانس، سوار میشیم اونجا که پیاده میشه، آقا چند بدم؟ 2,000 تومن. چرا 2,000 تومن بدم؟ میدیم میریم. شما اول که زنگ میزنید و آژانس میخواهید، اینا رو اصلا نمیدونم باید بگم نباید بگم، بلدیم بلد نیستیم، از اون دفتر بپرسید آقا این مسیر رو من میخوام برم چقدر باید به این ماشین که میاد بدم، از دفترش بپرسید. وقتی 4 تا 5 تا سوال کردن، حالا بعضی جاها تهران درست شده رو کاغذ مینویسه مسیر رو این قیمت، میده دست راننده، شما تکلیفتون مشخص. بعد اونجا که پیاده میشی راننده میگه انعام به خودم نمیدید؟ نه، انعام یه نوع رشوه است، شما اینجا کرایت مشخصه، منم نمیدم. اما نه اینکه خیلی توی نفت قوطه وریم و 200 تومن و 100 تومن اینا. حالا آقا تو برای 100 تومن چونه میزنی؟ من یه بار تهران سوار شدم، یه مسیری بود که 100 تومن بود همیشه، گفت 150 تومن. گفتم من الان از این ور رفتم تا اونجا 100 تومن دارم، الان دارم برمیام. گفت رفتش 100 تومن، برگشت 150 تومن. گفتم همچه قانون نداریم، اتفاقا برگشت سرازیره، باید کمتر بشه. این 100 تومن رو انداخت بیرون تو پیاده رو، منم برداشتم رفت، اونم رفت، میخواست قهر نکن. باید حساب کشید. همه کارون بی حسابه، همینطوری زندگی میکنه. یا آقا یه جعبه پنیر بده، نه به تاریخ تولیدش نگاه میکنیم، نه به تاریخ پایان مصرفش نگاه میکنیم، نه به قیمتی که روش نوشته نگاه میکنیم. آقا چند شد؟ 1,200 تومن. میای تو خونه و پنیر رو میخوری، دفعه جعبهش رو برمیداری میشوری، این که از تاریخش هم گذشته بود، بعد هم روش نوشته 1,050 تومن، گفته 1,250 تومن. حالا حالشو داری؟ جعبه رو ورداری برگردی آقا اینه که 250 که نوشته 1,050 تومن. ما باید اینا رو یاد بگیریم. ببین اونا که پیشرفت کردن این کارها رو کردن، حساب کشی رو گذاشتن. ببینید پیامبر چی میفرماد؟ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، خودهاتون رو به پای میز محاکمه و محاسبه بکشید قبل از این که خداوند شما رو به پای حساب بکشد. مگه خدا اینا رو مؤاخذه نمی کنه؟ الم نجعل له عینین، مگه دو تا چشم بهش ندادم؟ چرا رو این جعبه رو نخوند؟ نه، عبور از عقبه است. هر جایی میبینیم سخته ما راحتیشو میگیریم. آقا میری توی ترمینال، ببخشید ارتداد ها، یه کارتون داری، یه کارتون کرایش 2000 تومن. کی گفته؟ مقررات بیار، بخشنامه بیار، قام وایسید بحث بکنید، نگید یه کمک راننده است و حالا نمیدونم چی و فلان. برید مدیر شرکت رو بید. آقا این کارتون ما میخواییم ببریم، این کرایه داره، بخشنامه کردی شما؟ حالا اگر اون گفت بله ما اینو قاعده کردیم، بخشنامه نداره، کارتون رو کرایه میگیریم، این چقدر کرایش؟ تا ملت، تا همون کارگر یا چیز اتوبوس یاد بگیره که همینطوری نیست. هرچی گفت یکی پیدا میشه محاسبه میکنه، میگه چرا اینطوری باید باشه. بعضی وقتا بچه ها به من میگن تو دنبال ما نه ترمینال، میگم چرا؟ میگه اونجا دعوا را میفت. هر باری بریم باید بحث بکنیم و اتفاقا موثر بوده. میبینی کم کم نظام میگیره، کم کم یاد میگیرن. بله همه این راننده و کمک راننده منو که ببینن تو که میدونه دیگه، یا نباید حرف بزن یا باید رو قاعده حرف بزن. باید زحمت کشید برای تربیت جامعه. اینا با دعا درست نمیشه. خدایا این کمک راننده رو به دلش بنداز که این 500 تومن از من نگیر. نخیر، میگیره 10 برابرم میگیره. خدا این کار نمیکنه. اینا با اقدام تربیت، اصلا قرآن آمده برای این. اون وقت به ما میگن اینا مخالف دعا هستند. نه، دعا اصلا یعنی همین، دعا یعنی خواندن خدا. خدا را که میخوانی یعنی خدا را میخوانی. خدا تو میگی من چه کار کنم؟ میگه قرآن را بخون. میگفتم چه کار کن؟ هدایتت کردم، اسمش راهنماییه، هدایت شده. خب پس این که اگر کسی آمد و آنها را به دوستی گرفت از آنهاست. از کجا من وارد این مبحث شدم؟ از این که از خریدن اجناس خارجی که مشابه داخلی دارن بیاین این جمع خودداری بکنی، تبلیغ هم بکنی، کادو هم که میخواید ببرید اون چیزایی که داخلیه. ببینید دیروز من یه مثال بزنم، ما یه مهمان داشتیم، بعد هم تو پرلوام داشتیم صبح میگم، گفت که ما شب باید بریم یه عروسی مثلا مهمانه، کادوش هم تهیه نکردیم. گفتم که چقدر کادو میخواید بخواید؟ خانومش هم بود. آقا گفت که 50 تومن. خانوم گفت نه 50 تومن زشته، 50 تومن زشته. گفت خیلی خوب 100 تومن. گفت نه ما 100 تومن دیگه، حداقل 150 تومن. گفتم کادو رو حتما امشب باید ببری. گفت نه. گفتم میخواید چی بخرید؟ گفت میریم حالا تو این چیزایی که هست. گفتم شما کادوتون بذارید بر عهده من، شما این 150 تومن تا مرز 300 تومن ببرید بالا، یه فرش ناینی بخرید بدید. این باید تبلیغ تولیدات داخلی کرد. گفت باشه اشکال نداره، تا مرز 300 تومن شما یه کادو برام بگیرید. بودو بودو کسی که میتونه بخره باید تبلیغ رو تو داری بده به تا این صنعت رشد کنه. میره میده یک کارتون برور میخره، نمیدونم چی فلان چینی کریستال، میره اونجا میذاره، یه گلم میذارن توش، به چه درد میخوره؟ این که خیلی قشنگ‌تره. تازه اگه فرش خوب باشه حداقل 600 سال 500 سال کار میکنه. یاد بگیریم خارجی‌ها این کارا رو کردن که رشد کردن، تبلیغ خودشون رو میکنن. اون کسانی که دارن و میکنن این کارا رو. شما چقدر میخوای خرج عروسی بکنی؟ 2 میلیون. آه این 2 میلیون رو بیا مثلا این یه کار این کارا بکن، کمک به این تولید بکن، کمک به اون صنعت بکن، کمک به این آدم بکن. ما حرف نمیزنیم، ساکتیم، هم تو حرف میرن مردم، ما هم دنبالشون میریم. ولی اگر حرف بزنیم و تبلیغ بکنیم درست میشه، مطمئن باشید کم کم یاد میگیرن. ببینید یه وقتی چه همه گل میبردن برای مجالس ختم اعظم. بله مرحوم قرعوی مخالفت کرد، بعد این دارالایتام رو گفتن برید بدید به اینا. اینا یه گل پلاستیکی درست کردن، اینا یه میبرن میارن، خرابم نمیشه. بعد 1000 نفر اینا میبرن میارن، لغانت میاد میبره میاد، تموم شد دیگه. حالا که بیشتر کمک میکنه یه چیز گنده تر میدن، حال من با این اسم نوشتن توشم مخالفم، اصلا با اووردنشم، برید به این دارالایتام کمک بکنید. چه ضرورتی داره که بگید ما این کاری کردیم؟ بله؟ این هم ضرورت نداره. خدا باید بدونه، میدونه. حالا اینم کم کم جام میفته. خیلی ها الان دارن میرن کمک میکنن، تاجم نمیدن. اینا همه مثلا در این مسجد بشینن که این احترام به مثلا متوفاس یا به بازماندگانه. نه، اینا احترام نیست. باید یاد داد اینا رو. ان الله لا یهدی القوم الظالمین. اینا ستمگار، این کسانی که از شما باشند و اونها رو به دوستی بگیرن، اینها ستمکارن و خدا قوم ستمگران را هدایت نمی کنن. فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره. کسانی که در دلشون مرض هست به سمت این یهود و نصارا میشه تابن، و وقتی به آنها میگوییم چرا میرید با آنها دوستی میکنید، میگوین ما میترسیم قرآن ها. از خودم نمیگن، اصلا دیدید اینا رو تو قرآن، سوره مائده است، سوره مائده. میترسیم که یک وقت یک بدی به ما برسه، یه آسیبی بهمون برسه. ما که اونها دوست نداریم، از آسیبشون میترسیم. چرا میترسیم؟ پراکنده ایم، متفرق ایم، قدرت نداریم، تک تکیم. تا حالا شما شنیدید که بین یهود، خود یهودی ها، این جنگ ها و کشتار هایی که بین فلسطینی ها شده اتفاق افتاده باشه، بین گروه های خود فلسطینی هم چند روز، مدتی شاید دو ماه اینا هم دیگر می کشتن. شنیدید بین یهود اتفاق افتاده باشه؟ چرا مسلمان ها اینطوری هست؟ اینم کتابشونه. برای که اون میخواد که این رو بکشه که اسرائیلیا بگن باریکلا، حالا تو خوبی، حالا بیا با ما مذاکره کن. اونم همینطور که یهود و نصارا بگن شما خوبید، به درد ما میخورید. قضیه اینه ها، و قرآن اینه. فعسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. و چه بسا ممکن است که خداوند برای این دسته از مؤمنان که نمی ترسند از این که از اونها آسیبی ببینند، فتحی را بیاورد. این اینا فاتح بشن؟ اینایی که نترسیدن؟ اینایی که اینا فکر می کردن که بله اینا اگر حالا مخالفت بکنن یا بمونن یا فلان، اینا بدی بهشون میرسه؟ یا این که امری از طرف خودش، فرمانی، کاری از طرف خدا اتفاق بیفتد، اون وقت اونهایی که اون تصور رو کردن و گفتن که میترسیم به ما بدی برسد، یصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین، اون چیزی رو که تو دلشون مخفی میکردن نسبت به اون پشیمان بشن و بگن ای کاش ما هم مونده بودیم، کاش ما نرفته بودیم. خیلی اتفاق افتاده ها. حالا شما ها ممکنه جوانتر باشید ولی خواهید دید. من خیلی از این قضایا رو دیدم، خیلی دیدم اتفاق افتاده. و یقول الذین آمنوا، اون وقت اونهایی که ایمان آوردن میگویند اها اولئک الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم انهم لمعکم، آیا اینها همونهایی هستند که به جد به خدا قسم خوردن که اینها با شما هستند؟ قسم خورده که ما با شماییم، ولی حالا یه دفعه آشکار شد که نبودن. اینا چی میشه؟ حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین. اینها کارها و اعمالشون حبط شده، یعنی اگه کارهای خوبم کردن نتیجه نداده و اینها جزء زیانکارانند. این آیات برای چی دارم میخونم؟ ببین موضوع ارتداده ها، ارتداد. اینا توی مسلمان ها ولی یهود و نصارا رو به دوستی میگیرند، پس این دین رو قبول ندارند. بعد میگه اینا خاسرن. اصلا نمیگه اینا رو بگیرید بکشید زندان کنید محاکمه بکنید اصلا. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه أذلة على المؤمنین أعزة على الكافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. دقیقا بعد از اون آیه کلمه ارتداد رو مطرح میکنه. ای کسانی که ایمان آوردی، هر کسی از شما که از دین خودش بازگردد پس بدان که خدا قومی را خواهد آورد، فسوف یأتی الله بقوم، خدا قومی را خواهد آورد که خدا آنها را دوست دارد، یحبونه و یحبونه، و اونها هم خدا رو دوست دارن. قصه چی میکنی؟ این نظام در گردشه. اینا رفتن برن، اینا ایمان نیوردن نیوردن، خودشون خاسرن، خودشون زیان میکنن. به کسی زیان نمیرسه، به خدا زیان نمیرسه. خصوصیتشون چیه؟ اینه که نسبت به مؤمنها متواضعه، تکبر نسبت به مؤمن ها ندارن، ولی در برابر کافرها پرقدرت و با عزت می ایستند. پرقدرت و با عزت چیه؟ اینه که تا هواپیما میگه اکنون از مرز ایران گذشتیم وارد ترکیه شدیم، زودی روسری هاشون من ندارن تو کیفشون چی بکنند و نفس راحت بکشند، حالا راحت شدیم. این ذله است در برابر کافر، این خودش ذلیل و زبون کرد. فرمان الهی است برای حجاب، من حفظ میکنم، من میایستم. وقت این میشه ذله در برابر مؤمن، عزه در برابر کافر. حالا توی کشوری هستیم مسیحی، حالا نمیشه اینجا انگار نماز بخونی و مسخرمون میکنن، حکمم زود درست میکنیم. خدا که نمیخواد مؤمن مسخره بشه. اگه من اینجا نماز بخونم، خیلی از این خانم ها دختر رو میخوان برن، میان پیش من میگن که شما میخواید ما اونجا انگشت نما باشیم؟ میگم نه. خب اگه روسری داشته باشیم که همون نگاه میگن این مسلمونه. میگم خب قرآن برای همین گفته که مسلمان ها خودشون نشون بدن. میدونی در هلند 16 میلیون جمعیت 2 میلیون مسلمان داره، خب غالب اهل سنت هم، و میگویند بیش از هر کشور اروپایی دیگه زنها اونجا حجاب دارن مسلمان ها. چرا؟ چون یکی رفت دومی سومی چهارمی مهم نیست، اما خودمونو میبازیم. این خانم نماز میخونیم و فران، بعد نماز بخونیم میگن تروریست. خب مسلمان ها چرا کاری کردید که به نماز خون بگن تروریست؟ چرا کاری کردید که به نماز خون بگن القاعده؟ اصلا چرا کردید؟ چرا آبرو خودتون از اون راه بردید؟ در راه خدا مجاهدت میکنن. نه، آیات قرآن ها دقت کنید. و از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نمیترسن، ولا یخافون لومة لائم. لومه یعنی یک سرزنش، یعنی حتی از یک سرزنش سرزنش کننده هراسناک نیستن. ذالک فضل الله، اینو اگه کسی داشت فضل الهی رو داره، یعطیه من یشا، که خدا میدهد به هر کس که بخواهد. آیا خدا میخواهد که این فضلش رو نصیب یه آدم ترسو بکنه؟ اگه هزار سالم دعا بکنه، نه، این فضل نصیبت نمیشه. فضل نصیب کسی میشود که یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. آقا کجا بودی؟ مثلا جلسه تفسیر فلانه. بیکاری؟ اینا اصلا منحرفه. خب حالا چون من میترسم که این تهمت رو بهم بزنن، نمیگم. وقتی نمیگم یعنی سرپوش گذاشتم روی بیان حقایق قرآن و عقب نشینی کردم. پس مجاهدت در راه خدا نکردم. این جهاد رو معناش رو عوض نکنید، یعنی اشتباه نگیرید که جهاد این است که شمشیر بردارید و در رکاب مثلا امام حسین در کربلا بجنگید. الان یکی از روش های مجاهدت در راه خدا تبلیغه. یا بنیه، لقمان به پسرش میگه یا بنیه اقم الصلات، نماز را به پا دار، و امر بالمعروف و امر به معروف بکن، و نه عن المنکر و از منکر و کار زشت مردم را باز دار، وصبر علی ما اصابک و در این راه سختی به تو میرسد فرزندم، پس تمام این سختی ها رو در برابرش پایداری بکن و شکیبایی بکن، وصبر علی ما اصابک. این مهمه، این ذالک من عزم الامور، این است که بزرگی کار را نشون میده. تو میخوای ببینی از کار که میکنی چقدر بزرگه، ببین چقدر سختی بهت میرسه، چقدر مصیبت تو این راه هست. اگه نباشه مصیبت کار آسانه، کار سخت. مثلا یه جاده بخوان از اینجا بکشن تا کرمان، صاف تون تون خاک میریزن و قلتک و آسفالت رو میریزن روش. اما 30 سال است که ما میخواهیم از طریق حراز یک اتوبان درست بکنیم تا رامسر. 30 ساله گرفتاریم. جاده کوهستانی است، بهمن، ریزش کوه، جنگل ها، نمیدونم تاپیش ها، تونل هایی که چه همه. ببینید تونل کندوان رو میخواستن اصلاح بکنن، یه دفعه ریخ رو هم 4 سال 5 سال اصلا بسته بود. کار سخت بزرگی را نشون میده که کار چقدر که سختی داشته باشه بزرگتر. میخواید یه خیابون درست بکنی، 4 تا ماشین توش برن، زودی درست میشه. بخواید تونل مترو درست بکنیم، اون مهمتره، سختره، هزینه بیشتر میبره، نیرو بیشتر میبره، امکانات بیشتر میخواد، وسایل بیشتر میخواد. پس بخواهید یک مکتب را ریشه دار بکنید، اقامه نماز بکنید، امر به معروف بکنید، نهی از منکر بکنید، این سخت مصیبت داره. وصبر علی ما اصابک، فرزندم پایداری بکن در برابر اونچه که در این راه، در راه اقامه نماز امر معروف و نهی از منکر به تو میرسد. ان ذالک من عزم الامور، اینه که اصلا بزرگی کار رو نشون میده. ما باید بریم دنبال کار بزرگ کردن در این راه. پس این فضل الهی است. ان الله واسع علیم، خدا توسعه گره. جالبه، خدا توسعه گر، توسعه گر داناست، علیم است. یعنی میخواهد که این نعمتهایی که داده است در اختیار تمام بندگانش قرار بده. نمیخواد با آوردن دین دست و پای بندگانش رو ببنده و اونها رو محدود بکنه، اما بندگان باید از عقبه عبور بکنن. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. اصلا خدا مرگ و زندگی را آفرید تا بیازماید شما را که کدامین شما در عمل بهترین هستید. چطور این آزمایش پیش میاد؟ آزمایش امتحانه. وقت واقعا این دل راست شدن، دو رکعت نماز خوندن بهترین عمله؟ اینه؟ اصلا این اقامه نمازه؟ وقت شماها خیلی باید فراتر باشید، شماهایی که دارید متن را بی هیچ پیرایشی گوش میدید و گوش دادید و بعضیتون 70 سال و 80 سال گوش دادید. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. انما از ادات حصر جز این نیست، الا ولا بد، که خدا و رسول او و مؤمنان ولی شما هستند. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. این دوستیه. پس اگر یه مؤمنی آمد به من گفت که آه شما این صورتتون رو اینجاشو پاک کنید، خب من پاک میکنم، بعد تو دلم میگم فضولی بهت نیومده. اما اگر مؤمن باشم خوشحال میشم. حضرت صادق گفت احب و اخوانی علیه من اهدا عیوبی علیه، دوستترین دوستان من کسی است که عیبهای مرا برای من به ارمغان بیاورد. آقا زنگ میزنن، کیه؟ یه دوستی. بله بفرمایید. نه بیاید دم در کارتون دارم. آقا شما دیروز اونجا جلسه اومده بودید پیرنتون اتو نداشت، خدا حافظ. من باید خیلی خوشحال میشم، باید مبسوط شادمان، باید کلا من چه دوستانی تو جامعه دارم، تو کجا حواسشون جمع منه. از اینجا بگیرید تا معایب بزرگ. بله ایشون اومدن منزل ما. آقا این کفشا رو از کجا نمیدونم متوجه شدن یا نه، گفتم این کفشا رو از کجا خریدید، گفتن چینیه. یکمی نگاهشون کردم، اعتراض بود، چرا کفش چینی خریدید؟ میگشتی تو بازار ایران تا کفشی که پاد توش راحت باشه پیدا بکنی. این مجاهدته، این اهداء عیبه. باید هم خوشحال بشن. خیلی اعتراض میکنن، میگن تو اینقدر مثلا تبلیغ جنس ایرانی میکنی، اینم رقابت نیست، بده، خرابه، فلانه. ولی من هنوز زیر بار نرفتم، برام جا نیفتاده. خب اینا چطوریه؟ ببینید، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنو. اینا کیان؟ الذین آمنو کیان؟ رسول کیه؟ الذین یقیمون الصلاة. ببینید مقایسه بکنید با اون توصیه‌ای که لقمان به پسرش میکنه. یقیمون الصلاة، نماز را اقامه میکنن، و یؤتون الزکات، و زکات رو میدهن. زکات تعدیل ثروته ها، از این جهت غنی و فقیر نداره، همه باید زکات بدن، غیر از خمسه ها که در ارباح مکاسبه ها. زکات رو، این آدم فقیر هم باید زکات بده، باید مالش رو پاک بکنه. این 5 ریال میتونه بده، اون 50,000 تومان، اون 5 میلیون، اون نمیدونم 5 میلیارد، همه باید بدن. حالا شما میگید زکات 5 میلیاردی هم داریم. بله، زکات 100 میلیاردی هم داریم. پس زکات رو باید بدن. من زکاتم رو چطوری میدم غیر از پول؟ یه علمی هم دارم، فیزیک بلدم، شیمی بلدم، پزشکم، علمم رو هم یاد میدم، میشه زکات علم. از همه زکات ها فراتر و بالاتر. و هم راکعون، و اینها در حال رکوعند. حالا معنای رکوع رو در بحث نماز گفتم، اونایی که سیدیش رو دارن حتما گوش دادن، یا ندارن گوش بدن که رکوع اونجاست. و رکوع راکع به تنهایی، یعنی در نماز انفرادی معنا نداره، برای اینکه خداوند فرمان میدهد ورکعو مع الراکعین، با رکوع کننده ها رکوع کنه. این هم که میگن هر کس به رکوع رسید نمازش درسته، یعنی رکعت حساب میشه به جهت این فرمانه. و هم راکعون، هر دیگر رو دارن. مگر میشه یه عده با هم به رکوع برن، با هم به سجود برن، دلهاشون با هم نباشه؟ و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. پس کسی که خدا را دوست بدارد و رسول را دوست بدارد و کسانی که ایمان آورده اند آنها را هم دوست بداره، یعنی به ولایت بگیره ها، که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، نار به دوستی بگیرن. پس نتیجه چیه؟ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. پس نتیجه این است که حزب خدا غالب است، غلبه با حزب خدا است. پس ببینید خدا هم میاره توی نظام اسباب، تشکیلات و گروه و انسجام و به هم پیوستگی و با هم بودن و برنامه داشتن و اینا همه میاد حزب. مثلا خدا حزب درست کرده. حالا میگن تو اسلام حزب نداری، بله؟ میگن حزب نداری، اصلا حزب ها سیاسی هن، تو این مملکت حزب جواب نداده. حزب خدا که هم حزب خدا برنامه داره، تشکیلات داره، با شعار که هم تو بگن حزب الله نیست، برنامه عملیه، باید راکع باشه، باید اقامه صلات بکنه، باید امر معروف بکنه، باید نهی از منکر بکنه، باید زکات بده، باید مجاهدت فی سبیل الله بکنه، باید لا یخافون لومة لائم باشه، اینا همه عزلت علی المؤمنین باشه، عزت علی الکافرین باشه، همه اینا رو باید داشته باشه. این حزبه، این حزب، اینا همه مجموعه رو که گفت. حالا شما برای اینکه کل اون قضیه‌ای که من اینجا مطرح کردم در این آیات یه بار دیگه از آیت 51 تا 56 سوره مائده رو مطالعه بکنید، انشاءالله در یه جلسه دیگری ادامه خواهیم داد. این بحث ارتداد ادامه پیدا می کند تا اینکه از راه قرآن و حدیث ثابت بشود که ما دستوری برای کشتن مرتد در اسلام نداریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.